أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با مسئله اجتماع امر و نهی بود و در مقام اول که مقدمات این مسئله بود رسیدیم به مقدمه یازدهم. مقدمه یازدهم تحت عنوان ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی. گفتیم در اینجا دو نظریه وجود دارد. برخی از اصولیین قائل شده اند که مسئله اجتماع امر و نهی ثمره دارد و ثمره او عبارت است از صحت عبادت بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی و بطلان عبادت بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و مقدم کردن جانب نهی. این نظریه سه نفر از اعاظم بود: محقق خراسانی، صاحب تهذیب الاصول و صاحب المحاضرات. اما نظریه دوم آن بود که ثمره ای بین القولین وجود ندارد. چه ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، چه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، در هر دو حال عبادت باطل می شود. این هم نظریه دو نفر از اعاظم بود: محقق نائینی و مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیهما. مختار ما هم همین قول دوم و نظریه دوم بود. گفتیم این نظریه دوم برای اثبات مدعای خودش دو دلیل اقامه کرده است. یک دلیل، دلیلی است که محقق نائینی بیان فرمود که در جلسات گذشته اون دلیل را بررسی کردیم، و اما دلیل دوم که موضوع بحث ما در این جلسه است، استدلالی است که مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده اند که در کتاب نهایت الاصول که تقریرات بحث ایشان هست این استدلال بیان شده است. استدلال ایشان از طریق مسئله قصد قربت ایشان وارد شده اند. بیان این استدلال متوقف بر ذکر سه مقدمه می باشد. یک، مقدمه اول این است که شکی نیست که در عبادت قصد قربت معتبر است، چون عبادت واجب تعبدی است و در واجبات تعبدی قصد قربت لازم است. این مقدمه اول. و اما مقدمه دوم این است که قصد قربت از مکلف در هنگام امتثال تحقق پیدا می کند. وقتی که مکلف می خواهد امتثال کند، یعنی اون وجود خارجی عبادت را اتیان کند، در این هنگام باید قصد قربت داشته باشد. پس حصول قصد قربت حین الامتثال، هنگامی که به اون فعل عبادی در خارج میخواهد عمل کند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که اون وجود خارجی در مقام امتثال یک وجود واحد بیشتر نیست، که هم عنوان صلات بر او صدق می کند و هم عنوان قصد بر او صدق می کند. خب ایشان می فرماید که این وجود خارجی که مکلف می خواهد قصد قربت در او داشته باشد که او را به خدا نزدیک کند، چون وجود واحد است و از سوی دیگر مصداق قصدم هست، این وجود واحد مبعد از مولا می شود، چگونه می تواند مقربه به سوی مولا هم باشد؟ چون در مقام امتثال مکلف یک فعل واحد را داره انجام می دهد. این فعل واحد اگر مصداق قصد باشد که هست، پس مبعد است. اگر مبعد باشد چگونه می تواند مقرب هم باشد و مکلف قصد قربت داشته باشد؟ پس بنابراین بیان ایشان از جهت قصد قربت اینه که اون مکلف وقتی که می خواهد قصد قربت کنه، کی قصد قربت می کنه؟ کجا قصد قربت می کنه؟ و در چه عملی قصد قربت می کنه؟ در اون وجود خارجی. فرض کنید که در خانه قصبی ایستاده و میخواد الان نماز بخونه. این نماز که یک فعل واحده و الان در خارج داره انجام میشود، مصداق قصب دیگه، مبغوض مولاست. این فعلی که مصداق قصب است و مبغوض مولا هست، چگونه میتواند در آن واحد هم مقرب باشد هم مبعد باشد؟ پس بنابراین نمیتواند قصد قربت بکنه. ما به وجدان خودمونم که مراجعه کنیم، همین رو حالا صرف نظر استدلال میتوانیم دقت کنیم که اون زمانی که خودمون رو فرض کنیم در خانه قصبی ایستاده ایم و میدونیم که الان این ایستادن ما تصرف در ما را غیره، اون آقا راضی نیست، میخواییم الله اکبر بگوییم و در نماز قصد قربت کنیم، این قصد قربت اصلا متمشی نمیشه. یعنی مکلف اگر التفات داشته باشه که این عملش قصبه و از طرف دیگر هم میخواد بگه من این عمل را قربتن الله انجام میدم، اصلا در ذهن و فکر انسان قصد قربت متمشی نمیشه که بگه آقا من این عمل رو میخوام قربتن الله انجام بدهم، در حالی که چیکار کرده؟ بله تصرف در مال غیر کرده. همین ایستادنش، رکوع کردنش، سجود کردنش تصرف در مال غیره و میداند که اینها قصبه، میداند که خداوند به این افعال راضی نیست، بعد بگه خدایا من این افعال را به قصد قربت به سوی تو میخواهم انجام بدهم. بالوجدان اگر به همون ارتکاز خودمون مراجعه کنیم، میبینیم چنین قصد قربتی از انسان متمشی نمیشه. لذا استدلال ایشان این است که این وجود خارجی وجود واحده، مصداق قصب، مبغوض مولاست، مبعد عن المولاست. چگونه می شود در اون فعلی که مبعد عن المولا هست ما قصد قربت کنیم و مقرب الى المولا هم باشد؟ این بیان بیانی است که ایشان فرموده اند، در اینجا این مسئله را مطرح فرموده. در برابر این استدلال در کتاب تهذیب الاصول بر ایشان اشکال شده و ایشان به استدلال استاد خودشون مرحوم آیت الله ما بروجردی اشکال فرموده اند و اون استدلال رو رد کرده اند. خب حالا باید ببینیم که اشکال تهذیب الاصول به استدلال مرحوم آیت الله العظما بروجردی به کدام مقدم تعلق میگیرد؟ چون که مرحوم آیت الله العظما بروجردی استدلالش سه تا مقدمه داشت. یک، در عبادت قصد قربت معتبر است. دو، محل قصد قربت فعل خارجی حین الامتصاله، اونجایی که میخواد امتصال کنه و اون فعل خارجی را اتیان کنه، محل اتیان قصد قربت حین الامتصال را در اون فعل خارجی ها مقدمه دو. مقدمه سوم بود که این فعل خارجی وجود واحده و وجود واحد نمیتواند هم مبغوض باشد هم محبوب، هم مقرب باشد و هم مبعد. این سه تا مقدمه. حالا ببینیم تهذیب الاصول که به ایشان اشکال میکنن در کدام مقدمه اشکال رو وارد میکنن. اشکال تهذیب الاصول به مقدمه ثالثه است. مقدمه سوم چی میگو؟ میگو فعل واحد خارجی نمیتواند هم مبعد باشد و هم مقرب باشد. خب ایشون به این فرمایش اشکال میکنن. اشکال ایشان اینه، میفرمین که قرب و بعد ما دو جور داریم. یک وقت قرب و بعد، قرب و بعد مکانیه. یک وقت قرب و بعد، قرب و بعد اعتباریه. قرب و بعد مکانی، ایشان میفرمایند قرب و بعد مکانی نمیتواند فعل واحد هم موجب قرب مکانی بشه و هم موجب بعد بشه. مثلا فرض کنید یک نقطه‌ای داریم به نام نقطه الف. ما داریم حرکت می‌کنیم به طرف این نقطه الف. این حرکت ما نمی‌تواند در آن واحد هم ما را به اون نقطه الف نزدیک کند، هم ما را از او دور کند. این فعل واحد نسبت به شیء واحد نمیتواند هم موجب قرب مکانی بشه هم موجب بعد مکانی بشه. بالاخره یا مقرب است به نقطه الف یا مبعد است از نقطه الف. این مال قرب و مکانی صحیحه. ایشان میفرمایند که فرمایشی که مرمات العلماء بروجردی فرمودند فعل واحد نمیتواند هم مقرب باشد هم مبعد، در قرب و بعد مکانی صحیح است. اما ما یه قرب و بعد اعتباری داریم. قرب و بعد اعتباری یعنی چی؟ یعنی عقلا میان یک عملی را موجب تقرب به مولا میدانند یا موجب بعد از مولا میدانند. این قرب و بعد امر اعتباری و عقلایی است. امور اعتبار میفهمن دائر مدار جهات، دائر مدار حیثیات. ممکنه یک فعل واحد دو تا حیثیت داشته باشه که از نظر عقلا به یک حیثیت خوب باشه، همون عمل به یک حیثیت واقعا بد باشه. مثلا فرض کنید که کسی در خانه قصبی فرزند مولا را اکرام کرده. مثلا فرض کنید که در خانه قصبی به او مهمانی داده، او را دعوت کرده، سفره مفصلی در برابر او قرار داده. خب این الان یک فعل واحده که اسمشو میذاریم اکرام. این اکرام فرزند مولا که در اینجا انجام شده مصداق قصب هم هست. الان از نظر عقلا اینجا دو تا جهت درش وجود دارد، دو حیثیت. یک حیثیت این است که اکرام فرزند مولا هست که نهایتا احترام به مولا هم میشه. در اینجا میگن به این اعتبار فعل خوبیه. اما از اون جهت که همین اکرام و مهمانی دادن مصداق قصبه، از این حیث هم میگن بده. اینجا الان بحث جهات و حیثیاته، یعنی قرب و بعد، قرب و بعد حقیقی نیست نسبت به یه نقطه خارجی که بگیم نسبت به اون نقطه یا دور میشه یا نزدیک میشه، نمیشه هم دور بشه هم نزدیک. اینجا قرب و بعد، قرب و بعد چیه؟ اعتباریه. قرب و بعد اعتباری برمیگرده به جهات و حیثیات. ممکنه یک فعلی دو جهت داشته باشه، از یه جهت خوب باشه از یه جهت بد باشه. خب از اون جهتی که خوبه میگیم مقرب، از اون جهتی که بده میگیم چیه؟ مبعده. پس بنابراین اعمال عبادی، تکالیف شرعی، اونایی که حرامن میگیم موجب بعده، اونایی که واجبن و مستحبن میگیم موجب قرب. این قرب و بعد حقیقی که نیست، این قرب و بعد اعتباریست، تابع جهات و حیثیاته. ممکنه فعلی دو جهت توش باشه، به یه جهت بگیم موجب قربه، به یه جهت بگیم موجب بعده. این قرب و بعد حقیقی نیست در اینجا، بلکه در اینجا قرب و بعد اعتباری. و در قرب و بعد اعتباری تابع جهات و حیثیاته و فعل واحد میتونه دو حیث داشته باشه، دو جهت داشته باشه، به یک جهتی مقرب و به یک جهتی مبعد باشد. این حاصل فرمایشی است که در تهذیب الاصول بیان فرموده اند. ولیکن ما به نظرمون این فرمایش تهذیب الاصول قابل مناقشه می باشد، و اون مناقشه ایدن ایشان فرمودن که در تکالیف شرعی قرب و بعد اعتباریه، و این قرب و بعد اعتباری می تواند به واسطه جهاد و حیثیات مختلف بشه. عرض ما این است که نه، در تکالیف شرعی هم قرب و بعد، قرب و بعد حقیقی است، و از اون قرب و بعد مکانی که ایشان فرمودن، قرب و بعد در تکالیف شرعی بسیار بسیار قوی تر و حقیقی تر است. توضیح بذاره، توضیح این مطلب این است که در باب تکالیف الهی که شارع مقدس واجباتی و محرماتی را بیان می کند، قرب و بعد به چه معنا هست؟ قرب و بعد ببینیم در اینجا اعتباریه یا اینکه نه قرب و بعد حقیقیه. به نظر ما تفسیر قرب و بعد در تکالیف شرعی اینه، می گوییم که در این تکالیف شرعی خداوند متعال نفس مکلف را، جان او را و روح او را به واسطه این اعمالی که انجام میدهد به خودش که خدای متعال باشه نزدیک میکند، و اعمال حرام نفس انسان را از اون نقطه قرب ذات حضرت حق تبارک و تعالی دور میکند. پس اینجا هم دو تا امر حقیقی اعتباری نیست، یکی نفس مکلفه که یک امر حقیقی خارجی است، یکی هم ذات حضرت حق تبارک و تعالی است که اونم امر حقیقی و خارجی است. ما به وسیله انجام واجبات عبادی و قصد قربت، نفس ما به اون مرتبه حضرت حق تبارک و تعالی که در عالم خارج هست نزدیک میشه، به معنای اینکه حجاب های نفسانی برطرف میشه. اینا امور حقیقی هن، اینا امور اعتباری نیستن به این معنایی که در اعتبارات عقلا گفته میشود. بنابراین این قرب و بعدی که در باب عبادته، نه اینکه صرفا یک اعتبار باشه، بلکه این تکلیفی که شارع میگوید، اگرچه ما تکلیف را امر اعتباری می دانیم، ولی این امر اعتباری برخواسته از یه امر حقیقیه. مثل اینکه شما همون مثال قرب و بعد مکانی در یه نقطه ایستادید به یه نقطه میخواد نزدیک بشید، عملی انجام میدید که به اون نقطه نزدیک بشید. نمیشود که این عمل شما را هم به اون نقطه نزدیک کنه هم شما را از اون نقطه دور کنه. میخوام بگیم که در تکالیف شرعی هم همینه، دو تا نقطه است. یکی نفس مکلفه که یک امر حقیقی است، یکی ذات واجب الوجود تبارک و تعالی است که اونم یه امر حقیقی است. شما به عنوان یک مکلف نفستون به واسطه عمل به اون مرتبه واجب الوجود یا نزدیک میشه یا دور میشه. نمیشه یک عمل واحدی نسبت به اون مرتبه واجب الوجود هم شما رو به اون مرتبه نزدیک کنه هم شما رو بخواد از اون مرتبه دور کنه. حاصل عرض ما اینه که ایشون که فرمودن در تکالیف شرعی قرب و بعد اعتباریه و قرب و بعد اعتباری با هم جمع میشه چون به خاطر حیثیات و جهاته، خلاصه عرض من است که نه، قرب و بعد در تکالیف شرعی هم حقیقیه مثل اون قرب و بعد مکانی که ایشون فرمودن. البته این قرب و بعد حقیقی بین نفس انسان و ذات واجب تبارک و تعالی به مراتب قوی تر حقیقی تر است از آنچه را که در بحث در بحث قرب و بعد مکانی میگویی. ولذا ما نمیتوانیم این مطلب را بپذیریم که ایشون فرمودن در تکالیف شرعی اعتباریه و در اعتباریات قرب و بعد میتونه با هم جمع بشه با اختلاف حیثیت. بگیم به یک حیث مقربه، به یک حیثیه بله مبعده. نه، چون که قرب و بعد در اون نفس مکلف نسبت به واجب تبارک و تعالی حقیقیه، اینجا نمیشه که یک شی هم مقرب باشد و هم مبعد باشد. خب نتیجه مطالبی که در اینجا گرفتیم این که هر دو استدلالی که برای قول دوم مطرح شد از نظر ما قبوله، هم استدلال محقق نائینی و اشکالات شاگرد ایشان صاحب محاضرات بر محقق نائینی رو در جلسه گذشته جواب دادیم. استدلال محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه به نظر ما استدلال تامی بود. استدلالی هم که دوم مرحوم آیت الله المابرویدی فرمودن استدلال تامه و اشکال شاگرد ایشان صاحب تهذیب الاصول بر مرحوم آیت الله المابرویدی به نظر ما وارد نیست. پس نتیجه بحث این میشه که بنابر این مطالبی که ذکر شد در مسئله اجتماع امر و نهی، ثمره عملیه که همون ارزم به حضور شما که صحت عبادت بنابر جواز اجتماع و بطلان عبادت بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی باشد، حرف صحیح و تامی نیست. لا ثمرت فی هذه المسئله من حیث صحت ول بطلان. خب ممکن است سوال بشود که خب شما که در اینجا در این مسئله میگید ثمره نیست، پس چرا این مسئله را بحثش میکنید؟ جواب این سوال همان چیزیست که در مقدمه واجبم گفتیم. اگر خاطرتون باشه در مقدمه واجبم گفتیم بحث مقدمه واجب ثمره عملی ندارد، اما به دو جهت اونو بحث میکنن علما. یک، اولا ثمره علمی دارد، لازم نیست که حتما ثمره عملی باشد، ثمره علمی هم خودش ثمره است. و ثانیا در ضمن بحث مقدمه واجب در گذشته و در ضمن بحث مسئله اجتماع امر و نهی به مناسبت فروعاتی و شقوقی و مطالبی مطرح میشه که اونها ثمره عملیه دارد، که انشاءالله وقتی که وارد مسئله شدیم انشاءالله در اونجا بحث رو که گسترش بدیم مشاهده خواهید فرمود که در برخی از فروعات مسئله اجتماع امر و نهی اینجا ثمره حاصل میشه، یعنی ثمره عملیه پیدا میشود که انشاءالله بعداً به او خواهیم پرداخت. پس اولا کلن مسئله اجتماع امر ثمره علمی که دارد، ثانیاً در ضمن این مسئله مباحثی مطرح میشه به مناسبت که این مباحث دارای ثمره عملیه خواهد بود. خب در اینجا بحث ما در مقام اول تمام شد، یعنی مقدمات مسئله اجتماع امر تمام شد. به حول قوه الهی از جلسه آینده وارد اصل مسئله می شویم که در اصل مسئله آیا قائل به جواز اجتماع بشیم یا قائل به امتناع بشیم. مباحثی که تا به حال داشتیم همه مقدمات بود که ذهن ما آماده بشه برای ورود در این اصل مسئله که انشاءالله از جلسه آینده این رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.